آوای تیوال. تئاتر.
دوستان گرامی سلام، تیر ماه 94 صدای ما را از تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان میشنوید. نمایش شانه کردن در آینه شکسته 50 پاره در باد و گفتگو با بازیگر این اثر امیر پوریا.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم در فضا و سایتی که همیشه خودم برای شناخت پیدا کردن از نمایش‌های مختلف بهش سر می‌زدم. حالا یه ذره فقط جا عوض شده، وگرنه فرقی نکرده برای اطلاع رسانی و یه مقداری معرفی فراتر از اطلاع رسانی درباره تئاتری که توش مسئولیتی دارم در خدمتتونم.
جان پوریا، شما سالها در عرصه بازیگری تدریس کردین، تحلیل کردین، کتاب نوشتین و خیلی از کسایی که الان دارن در حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون فعالیت میکنن یک زمانی شاگردی شما رو کردن. چی شد شما این بار منحرف شدین از مسیر اصلی، اومدین خودتون تجربه بازیگری کنین، اونم در تئاتر؟ میدونم حالا یک تجربه کوتاهی در عرصه سینما بوده، برفروی کارچهای پیمان معادی، ولی در تئاتر اونم مونولوگ، اونم هر شب، یه مقدار ریسک داره.
قبول دارم. اول یه اشاره بکنم، اون عبارتی که شما به کار بردین که خیلی شاگردی شما رو کردم، واقعا این خورده دیگه اغراقه. نه، خودخواسته شاگردی من نکردم. حالا در یک مجموعه درسی میگذروندن، منم یکی از اساتیدش بودم. حالا این مجموعه جاهای مختلفی بوده، کارگاه ها و فضاهای آموزشی مختلف. و بله، چیزی که میگین هست دیگه. به هر حال برای خودم هم ریسک بود و اصلا همینش جالب بود. به این برمیگشت که علی نرگس نژاد، که من خیلی کاراشو به طور خاصی دنبال میکردم و درباره چند تایش هم نوشته بودم جسارتن، صدا زد برای یه کاری که دلیل اولیش هم کلیت شغلی شخصیت اصلیش بود، اینکه او ژورنالیسته و منم هم همینطور، فقط یک کلیت باعث این فراخواندن شده بود ظاهرا. ولی بعدن توی تمرین ها و گپ ها و اینا، حالا همسویی های فکری بیشتری هم در واقع باعث شد که نمیدونم به درست یا به غلط در مورد این اشتباهش یک اطمینانی حاصل کرد و پیش رفتیم. ولی بخش ریسکی که میگین، آره واقعا ریسکه و واقعا هم جذاب همین اتفاق. و خب خیلی دستاوردهایی برای خودم داره که قطعا توی همون بخش آموزشی هم که اشاره کردیم به دردم میخوره. خیلی زیاد، خیلی تفاوتهای تجربه عینی رو با آنچه که خب من بسیاری گروه ها رو در پروسه تمرین هاشون تا رسیدن به اجرا همراه بودم، اما اون حس های در حال نوسان هر شب اجرا واقعا وقتی آدم خودش تجربه میکنه یه جلوه های دیگری دارن، یه معناهای دیگری دارن. حالا این معنا نمیشه الزاما گفت آسون‌تر، سخت‌تر از اونی که فکر می‌کردی، بدتر یا بهتر، اما جهان دیگری است در نسبت با اون فکرایی که آدم دورا دور می‌کنه.
شخصیتی که شما دارین بازی می‌کنه، خب به واسطه اینکه مونولوگ هست، بلتاب تمام اوج و فرودها، ریتم و ضرب آهنگ اثر در دستان بازیگره. اگر بازیگر نتونه اون ریتم و ضرب آهنگ رو حفظ کنه، مطمئناً اثری که صدمه می‌بینه. اما نمایش هم اونقدر کوتاه هستش که شاید فرصت این که بخواد تماشاگر مثلا خسته بشه از مت، یا این که بخواد بشینه حالا تو دل خود اثر که داره اجرا میره لحظات و تجزیه تحلیل کنه، این فرصت هم نیست. یعنی مدت 30 دقیقه فکر میکنم یکی از تایم‌هایی هستش که در عرصه تئاتر خیلی کم بهش پرداخته شده. حالا مثلا به واسطه جشنواره امید شاید تایم 15 تا 30 دقیقه ما داشتیم، اما در سطح کارهای دانشجویی و نیمه حرفه‌ای بود. این ریتم و ضرب آهنگ شما به عنوان یک بازیگر چگونه سعی کردین، از چه تکنیکی استفاده کردین که این ضرب آهنگ حفظ بشه و تماشاگر قطع ارتباط نکنه با اثر؟ از اونجایی که کاری هم هستش که از تقریبا دو سوم انتهایش کاملا دیالوگ محور هست و تماشاگر رگبار دیالوگی که بکسر هم میشنوه، باید اینها رو کنار هم قرار بده. میخوام چه ساختار و پروسه‌ای طی شده برای اینکه این ریتم و ضرب آهنگ حفظ بشه؟
اونجایی که توی صحبتم اشاره کردم به همسویی های فکری که بعداً با علی نرگس نژاد دیدیم که وجود داره، در وهله اول اصلا خود اهمیت دادن به اون موضوع برای کسی که وظیفش در یه کاری فقط اجرا به عنوان بازیگره یه جور گزافه‌گویی است. اما اینی که میگم همسویه‌های فکری، نه به این معنا که چون بنده مثلا یه دستی هم در نقد و تئوری دارم باید حتما همسویه فکری با کارگردان داشته باشم تا کار کنم، نه به این معنا، بلکه به این شکل که خیلی لذت می‌بردم به طور مداوم از اینی که ریشه اون عناصری که توی کاراش موقع تماشا خیلی درگیرم میکرد و توی نگاه خودش به کلیت تئاتر و حتی هنرهای نمایشی به طور کلی حتی سینما میدیدم. یعنی مثلا توضیح میداد به طور مداوم که هیچ چیزی براش از ریتم مهمتر نیست، یا توی احساسهای استنباطی تماشاگر هیچ چیزی براش از اینی که تماشاگر سر و ته داستان و مسیر داستان و روایت رو بتونه دنبال کنه براش مهمتر نیست. در حالی که همینجوری از بیرون که آدم ها نگاه میکنن ممکنه علی نرگس نژاد و این جنبش امروز تئاتر مدرن و فرامدرن رو کنار هم بذارن، جوری که میبینیم خیلی اوقات کارگردان ها اساساً بخش عمده ای از انرژیشون رو صرف جنگیدن با پدیده هایی می کنند که چه از جانب هنرشناس چه از جانب تماشاگر مطرح میشه به عنوان اینکه آقا تئاتر با همه پیچیدگی هاش باید خط و ربطی، عناصر قابل پیگیری، احساس هایی که در تماشاگر برانگیخته بشن داشته باشه. نمیشود فقط با زدن چماق ما داریم کار متفاوت میکنیم، ما قصه نمیخوایم بگیم، ما نمیخوایم به ادبیات وابسته باشیم، تماشاگر رو مثلا 2 ساعت و 45 دقیقه روی صندلی بست. میدونید واقعا مثل یه جور شکنجه میمونه. این موضوع هم برام عجیب بود که میدیدم پس اینی که من مثلا در جیره‌بندی پرخ و روس برای مراسم سوگواری کار آقای نرگس نژاد میدیدم که با وجود این همه فضای مالی خولیایی و این به قول شما رگبار و پینگ پونگ دیالوگ ها، آدم قشنگ میتونه باز هم خط اصلی رو دنبال کنه، هم از اون جالبتر این که یه جزئیاتی تو آدم ها وجود داره که گاهی اوقات توی کار 2 ساعت و نیم 3 ساعت هم آدم ها اینقدر صاحب سلیقه به خصوص شخصیت های اثر رو میگم، مثلا یه آدم به یه بویی حساسیت داره، یه کاراکتری به یک صدایی واکنش داره، یه کاراکتری نسبت به یک اسمی عمری گشته دنبال اینکه این هویتش بالاخره کی بوده، یه جزئیاتی که واقعا یکم آدم انتظارش از یه کار طولانی داره که بتونه بچینه در شخصیت. اینه که واقعیت اگه این ریتمه که میفرمایین رعایت شده باشه، من توش اجرا کننده ام، من طراح و خلاقش نیستم، واقعا اون اهمیتی است که علی نرگس نژاد میده به ماجرا. و به محض اینکه در یه شبی از اجرا یا قبلتر توی تمرینی در یه بخشیش من یه مقداری تعلل میکنم، ممکن است تعلل به چشم تماشاگر نیاد از این زاویه که مثلا اون تعلل بابت انتقال اندوه کاراکتره، ولی انتقال اندوه رو هم معتقده که با افت ریتم نباید همراه باشه. افت ریتم معنیش فقط پایین نبودن صدا یا کند نشدن سرعت تکلم طبیعتا نیست، یک سیر مداومی است که آدمه توی موقعیت بحرانی که توی خونش داره سپری میکنه بتونه حتی اندوه رو هم تو دل اون ضرب و شتاب به تماشاگر نشون بده و منتقل کنه.
تو صحبتاتو عنوان کردین و اشاره کردین به این که اثر قصد داره که داستان هم تعریف کنه، خط و ربط داشته باشه، اول و پایان و وسط داشته باشه. خود امیر پوریا داستان رو چگونه تعریف میکنه؟ ما داستان یک صرفا میتونیم اینجوری تعریف، یک روزنامه نگار و ژورنالیستی که میخواد از خون وحشت داره، حالا میخواد یک حیوانی رو، یک خروس یا مرغ سر ببره و نمیتونه، یا اینکه نه اون دیالوگ هایی که از پیشینه و گذشته و تمام مناسبات رفتاری و اجتماعی آدم میشتویم، داستان اصلی اونه و این تنها یک موتیف و زرورقیه روی داستان اصلی.
موقعیت در حقیقت همونیه که درست شما میگین، یعنی آدمی که تلاش میکنه یه خروسی رو بکشه و توی این حصار خونش با استرابی که تعدد زنگ در خونش که به صدا در میاد محصوره. اما در این حال نکته اینه که دلیل تلاشش برای کشتن این خروس میتونه اون خط داستانی اصلی رو بسازه، یعنی دقیقا همون چیزهایی که میگین از طریق مونولوگ هایی که درباره گذشته و روابطش میگه منتقل میشه به بیننده. اینکه این آدم به این دلیل تلاش میکنه خروس رو بکشه که از حرف یک رمالی به این باور یا به این کوشش رسیده که ریختن خونه یه خروس میتونه حساسیتش به خون رو از بین ببره. چرا اساسا میخواد حساسیتش به خون از بین بره؟ به دلیل اینکه کسی ازش خواسته که او رو بکشه و اگر چنین نکنه خودش باید یک مقاله دروغ بنویسه. چیزی که برای من جالبه اینه که علی نرگس نژاد در واقع این بخش شاید بتونیم حالا بگیم مدرن کارش، هیچ خط داستانی فرعی رو اصلی نمی کنه و هیچ خط داستانی رو اصلی فرض نمی کنه که بقیه صفت فرعی به خودشون بگیرن. همه اینها رو موازی پیش میبره و یه مقداری برای بعضی تماشاگرها همین عجیبه عجیب، حالا چه از منظر منفی چه از منظر مثبت، به شکل مختلف بسته به نگرششون که چطور توی یه کامپکت، یه در واقع فشرده نیم ساعته، این میزان خطوط داستانی متفاوت که در این حال همه به ساختن موقعیت این آدمه توی این خونه منجر میشن وجود داره.
خب این ریسک نداره، چون ممکنه که بالاخره تماشاگر در بین انبوهی از این داستان نک ها که به قول شما هیچ کدومش هم اصلی نیست، هیچ کدومش هم فرعی نیست، سردرگم بشه که بالاخره موضوع چیه.
آره شاید نکته جالبی باشه از مراحل تمرین و حالا برخی بازنویسی نمیشه گفت، در واقع یه سری روتوش هایی که چون دیگه بازنویسی هاشو خب علی این متن چندین ساله که آماده اجرا داره، ولی یه روتوش های همچنان بر اساس حالا فیزیک بازیگرش، بر اساس میزان توانایی های داشته یا نداشته بازیگرش، روتوش هایی که میکرد همون موقع مدام دغدغه‌مون این بود، هم بعدن هر وقت تماشاگری که میاد که مثلا بعدن گپی و سوالی و اینا، من هیچ وقت اون سوال کلیشه‌ای که خودم در مقابلش همیشه عاجزم که میپرسن چطور بود و هرگز نمیپرسم، نه بابت رو درواسی و اینها، بابت اینکه اون چطور بودا رو فکر میکنم خود نرگس نژاد به عنوان یه تماشاگر فوق‌العاده، چون این خودش به نظرم بسیار نکته مهمه، برخلاف اون ذهنیتی که ما داریم که کارگردان تئاتر در طول اجرا هیچ کار است و فقط باید یک ناظر خاموش باشه، علی کاملا یک تماشاگر فعاله، یعنی در طول هر اجرا، اجرای فردا و اجراهای بعدی رو به طور کامل در دست میگیره. جالب اینه که هرچی تعداد اجراهایی که میگذره بیشتر میشه، علی بیشتر صاحب اجراهای بعدی میشه، چون ارجاع میده به اینکه اون شب این کارو کردی ولی این شب باید این کارو میکردی، این شب این کارو نکردی ولی جاش بود و غیره. برای همین سوالم معمولا از آدمای این نیست که چطور بود، سوالم اینه که برات داستان روشن بود، یعنی از خواهرزاده مثلا 13 14 سالم اینو ازش میپرسم تا مثلا تماشاگری که جایگاه استاد داره برای من.
و بازخورد چطور بوده تا
همه خط داستانی رو متوجه میشن، یعنی کاملا میدونن که فاست کیه، مادره چه وضعیتی داشته، حالا اینا رو خیلی توضیح نمیدم که لو نره برای تماشا چی و در واقع دوستان سایت تیوال. اما اینی که برخی از این خورده داستان ها ممکنه در ذهن تماشاگر برجسته نقش نبنده، درست میگین، بله این وجود داره.
داستان رو متوجه میشن یا اینکه نه موقعیت رو میتونن تعریف کنن؟ چون من احساس میکنم بین این دوتا تفاوته.
بله
یه موقع شما میتونی موقعیت رو تعریف کنی که چی شد، اما اگر بپرسید داستان چی میخواست بگه اونو نمیتونم بگم. شاید من خودم حالا بازخوردهایی که از مخاطبین گرفتم، بعضیا میگفتن ما داستان ها رو فهمیدیم که هر کدوم مجزا چه قصه یو داره برای ما تعریف میکنه، اما ربطشون رو خواستیم متوجه بشیم. حالا شاید ربط یکی دو تاش هم بتونیم درک کنیم، به قول شما همین که یک نفر میخواد خون بریزه به واسطه اینکه میترسه اگه نریزه خب یک نفر دیگر رو باید بکشه یا یک مقاله دروغی رو چاپ بکنه، این شاید خطش مشخصه، ولی داستانک های دیگری اون زیرش میبینیم، اون پاتکست متن میبینیم که اون ربط دادنش یه ذره شاید تماشاگر رو سردرگم کنه.
من فکر میکنم که اونها به دلیل اینکه در واقع کاربردشون ترسیم حال و احوال شخصیته، میتونه در همون حدی که واکنش‌های مقطعی ایجاد میکنه کافی باشه. مثل اینکه تو یکی از این خورده داستان‌ها مثلا شخصیت توضیح میده که چجوری در دبستان تلاش کرده که معلم محبوبش رو درگیر عاطفی کنه با مادر خودش، خب و بعد چجوری موفق شده نشده اینها. این مثلا انقدر ترحم انگیزه از این منظر که این شخصیت برای ایجاد یه جور ثبات عاطفی در زندگی مادرش بعد از عدم حضور پدر، نمیخوام بگم فقدان چون نمرده پدرش، بعد از عدم حضور پدر، بعد از غیاب پدر، چجوری این درگیر این ماجرا بوده و حالا همین ماجرا با معلوم شدن هویت پدرش در انتهای اثر چقدر نسبت تلخی پیدا میکنه. اتفاقا اینم آره خوبه که به این اشاره کردیم، برای اینکه علی نرگس نژاد یکی از رفتارهای جالبی که مدیوم قصه گویی داره توی نمایشنامه نویسی این است که حسهای تماشاگر توی برش برش روایت براش مهمتر از اینه که تماشاگر بتونه در یک پاراگراف مداوم جز به جز بگه این شد این شد این شد، چون اگه واقعا اون هدفش بود که خیلی طبق ترتیب و توالی کلاسیک روایت میکرد اثرش رو.
و این ریسکو داره که هر شب ممکنه حسی متفاوت و برداشت متفاوت
تقریبا کم و بیش، ولی از خود خورده داستانا نه خیلی، چون به هر حال خورده داستانی که حسرت شخصیت رو منتقل میکنه به هر حال دایر بر همین حسه، ولی اینی که این منجر بشه به برقرار کردن چه ربطی به خورده داستانهای دیگه توی ذهن تماشاگر، بله درسته این به هر حال ریسکو داره. و یه مقداری حتی من یکی از چیزهایی که توی این پروسه این کار باهاش آشنا شدم این است که یه علاقه ماهیتی که خیلی از نمایشنامه نویسا به خود مدیوم اجرا در تئاتر دارن، خود این نوسانهاشه، یعنی اساساً به یه ثبات قطعی در مورد متنشون اعتقاد ندارن، اگر داشتن میشد مثل فیلم یک پدیده به معنای ثبت شده مرده، یعنی یه پدیده که شما 20 سال بعدم ببینی در دیویدیش یا در نسخه ای که از فیلم در اختیار داری نمیتونی تغییری بدی، ولی در تئاتر این مسئله زنده بودنه براشون جذابه به دلیل اینکه همین نوسانها رو ایجاد میکنه. حالا یه متنایی اساسا یه جوری نوشته شدن که قابلیت این تنوع برداشت‌های حسی رو دارن، در واقع برای من تمرین مهمی از این جهت که از اون شکل نگرش یه مقداری بذارید بگم دیکتاتور معابانه منتقدانه هی فاصله بگیرم، که فکر کنم هی فکر میکنیم ما یک شیوه خانش درست وجود داره که هر کسی فکر میکنه من صاحبشم، خودم صاحبشم فقط، و بعد هر کسی غیر از این استنباطی از متن یا اجرایی بکنه حتما غلط است و فهم نکرده. این تمرین یا این در واقع ضدیت با باور دو دهه‌ای خودم خیلی برام با ارزش توی این ماجرا.
امیر پوریا سالهاست در نقد آثار سینمایی مختلف داره فعالیت میکنه، به خصوص نقد بازیگری، و حالا خودش به عنوان بازیگر روی صحنه تئاتر. نترسیدین از این که حالا خودتون به عنوان بازیگر مورد نقد همون کسایی قرار بگین که شما سالها نقدشون کردین و گفتین اینجا چرا اینجوری بازی کردی، اینجا به 2 تا ستاره میدم، اینجا نه 6 تا ستاره میدم، و حالا بیان بگن که تویی که به ما اینجوری نقد، حالا خودت داری میچشی که در چه فضایی ما داریم کار میکنیم و به این راحتی نیستش که اینجا این کارو بکنیم پس درست میشه، همونطور که خودتون گفتین. حالا این با این مقوله چجور کنار اومدیم و با این خطری که متوجه بازیگرانی مثل شما هستش که خب به هر حال سالها در یک عرصه دیگه، حالا البته قرابت نزدیک با هنرهای نمایش و بازیگری داشته، ولی این خطر رو چجور دارین مدیریتش میکنین؟
آخه این اصلا جزء جذابیتاشه، یعنی
خصوص شاگردان ها،
بله.
شاگردانی که چه الان چه مثلا همین 2-3 ماهه پیش یا 2-3 ساله پیش هستن، هی مداوم حالا بیان و بگم بریم ببینیم استادمون که به ما میگفت این کار رو بکنین، حالا خودش داره چیکار میکنه.
آخه این میام این بخش جذاب ماجراست به دلیل اینکه هیچ کدوم از حرفهای مربوط به شناخت یا آموزش یه زمینه یه هنری به معنای بی‌نقصی مدرس در اون زمینه نیست. در واقع خیلی اوقات هم اساساً کسانی که مدرسین خیلی خوبیان الزاماً توی همون هنر، حالا نقاشیست، هنرهای تجسمی غیره، الزاماً اجراگران خیلی خوبی نیستن، پرفورمرهای خیلی خوبی نیستن و گاهی هم برعکس هست. چیزی که جذابه اساساً اینه که همه اون چیزهایی که به عنوان حساسیت یا اهمیت یا فراز و فرودهای کار گفته میشه، توی کلاس ها گفتم، توی مطالب نوشتم، دوباره داره تکرار میشه. یعنی مثلا از جمله چیزی که حتما به هر حال خودت هم خاطرت هست، مثلا این که من میگم یکی از بیرحمی های بازیگری این است که یه غلط توش آدمو به نمره 19 نمیرسونه، یهو یه غلط میشه 0، و واقعا اینجوریه. یعنی وقتی که آدم توی یه اجرای نیم ساعته یک لحظه مهمی و یک مکس نابجا بکنه یا یه افت نابجا در ریتم اتفاق بیفته، جوری تأثیرش، تنین تأثیرش باقی میمونه که حتی اگه 2/3 تماشاگران احساس داشته باشن، این احساس داشته باشن که اجرای خوبی بود، خودت احساس خوبی نداری، و دوباره میشه اثبات همون حرفام. و در واقع حالا خودم هم یکی از سوژه هاش و یکی از به اصطلاح خیاط تو کوزه بخوایم قلمداد بکنیم، نه به نظرم منافاتی نداره. ضمن این که اساساً آدمایی که خیلی درگیره فرایند فهمی و تحلیلی یه پدیده هستن، اینو میدونن، از جمله خود علی نرگس نژادم به شدت اینجوریه که موقع اجرا، حالا در مورد مثلا یک آدم صاحب نظر در زمینه تئوری تئاتر میشود، این زمینه اجرا میشه موقع نمایشنامه نوشتن، اینو میدونن که چجوری باید از اون من تحلیلگر نجات پیدا کنن و بذارن که ناخودآگاه جاری بشه. خب و وقتی که ناخودآگاه جاری بشه به هر حال امکان خطا وجود داره، امکان استنباط خطا وجود داره و غیره، و اصلا شیرینیش به همینه، یعنی نگرانی در این مورد وجود نداره، نه بابت بی خطایی، بابت اینکه اینها دوباره اثبات همون حساسیت این باری هستند که به دوش بازیگره و به دوش کل جایگاه بازیگریه.
امیر پوریا به عنوان سوال پایانی، همونطور که گفتین یه اشتباه اگر باشه در بازیگر آدم ممکن 19 نشه، با 0 میشه، به خودتون نمره چند میدین؟ امیر پوریا منتقد و امیر پوریا بازیگر الان نمره چند میده؟
آخه الان هم
سخته،
خیلی اجرا مونده، هنوز نمیتونم برایند و میانگین بگم، هم من که اصلا ندیدم کارمو، در نتیجه نمیتونم، فقط یه چیزکی یه تجسمی دارم از کاری که دارم میکنم.
اون حسی که خودتون میگین هر شب اگر به دلم بشینه، یعنی که من خودم لذت بردم، مطمئنم به دل تماشاگر ممکنه بشینه. تا الان چقدر به دلتون نشسته از اجراهایی که گذشته، چند درصد؟
فکر میکنم هنوز تا اون جایی که قابلیت این متن و طراحیه که علی نرگس نژاد برای صحنه و روندش کرده هنوز خیلی باقی است، یعنی تا به رسیدن به یه اجرای ایدئال که بگم این بازیگریه که همه ویژگی های حق متن رو ادا کرده هنوز باقی است، و اساسا همین باقی بودنش یه تلاش جذاب رو هنوز در پی داره برام. ولی اگه واقعا بخوای حس کنیم که تفره نرفتم از جواب دادم به سوالت، واقعا وقتی میتونم که مثلا یه فیلمی از کار ببینم، یه نتیجه ای از در واقع ثبتش به چشم و گوشم برسه، بعد بتونم واقعا بدون رو درواسی بگم. الان فکر میکنم هنوز خیلی راه داره که حق قیمت کامل ادا بشه.
و بازیگری رو در تئاتر یا سینما ادامه میدین؟
اصلا تصمیمی واقعا براش وجود نداره، هر کس دیگه ایم که هر وقتی گفته من تصمیم دارم، به نظرم به بخش سختی از فرایند فعالیت در هنرهای نمایشی ببخشید آویزون شده، یعنی این کار اصلا تصمیم گرفتنی نیست، و به خاطر همین هم هستش که من همیشه میگم آدمهایی که وارد این فضا میشن فقط با این هدف که من باید فلان تایتل، حالا کارگردان، بازیگر بشوم، در مقایسه با اونهایی که اساسا در دخیل در این فضا هستن، میبینن، میخونن، بحث میکنن، کشف میکنن، اون دسته اول، اونایی که میخوان یک جایی از این فضا خودشونو بند کنن، خیلی در رنجن، و خیلی هم زیاد هم خودت هم هممون دیدیم نمونهشو که بعد از یه مدتی به دیدگاه خیلی غیر انسانی دیگه که واسه من نمیجوشه، میخوام سر سکتش بجوشه، میرسن. یعنی مثلا به فاصله 3 سال بعد از اینی که درگیر فعالیت حرفه‌ای در یه زمینه ای نمیشن، میبینی دیگه فیلمم نمیبینن، تئاترم نمیبینن، چیزی هم نمیخونن، خبری هم ندارن، سری به سایت تیوالم نمیزنن ببینن چه خبره، و این غم انگیز دیگه. برای همین نه، واقعا من هیچ کدوم از اینا رو دغدغش ندارم، اصلا الانم احساسم این نیست که من دارم بازیگر میشم یا دارم بازیگری میکنم، حالا هر کدوم از این کلمات یه سری به لحاظ ادبی غلط داره، نه، یک آدم صاحب دیدگاهی یه انتخابی کرده که در واقع پرسوناژ این انتخاب من بودم، و من دیدم همه زمینه های انتخابش توش آگاهی هست، پذیرفتم. اصلا نمیدونم این به این معناست که این کار رو ادامه میدم نمیدم، همش بستگی به شرایط و خودمون اتفاقات داره.
جمله پایانی برای مخاطبینی که شبهای گذشته دیدن، شبهای آینده قراره بیان ببینن،
فکر میکنم کلی ترین چیزی که در لابلای اون ماجرای تعدد خطوط داستانی و خورده داستانها و اینا گفتی به ذهن همه می نشیند، که قبلا هم اینو تو کارهای نرگس نژاد به عنوان مخاطب حس کرده بودم، این است که چقدر جالب و چقدر به خصوص این روش که شما میتونی از پرداخت مالی خولیایی یک فضای کاملا وهم‌آمیز و کابوسوار، هم لحظه های شیرین و هم تلخی غیر گزنده‌ای برای تماشاگر خلق کنی، تلخی که با یک به اون شکلی که میگن باید آثار کافکا رو خوند، یعنی با یک لبخند کج بر گوشه لب، تلخی که آزاردهنده نیست، تلخی که طعم دهان ذهن روح تماشاگر رو زهرمار نمی کنه مثل خیلی از کارهایی که داریم اطرافمون رو داشتیم، و فکر می کنن که در واقع ویرانی تماشاگر به معنای در واقع ایجاد یه نوع افسرده حالی حتما میتونه یک رسالت خیلی فوق مدرن برای تئاتر باشه. این برام خیلی جذابه و امیدوارم که این رو این وجه بتونم در واقع مسئولیتی که این متن به عهده تنها بازیگرش در واقع میذاره رو خوب به عهده بگیرم و پیش ببرم. امیدوارم این حس برای تماشاگران هم همین تلخی شیرین رو داشته باشه.
تماشاخانه استاد انتظامی در خانه هنرمندان هر شب نمایش به روی صحنه میره. برای خود من این گفتگو یه مقدار سخت بود. آی پوریا استاد خود من بودن در مؤسسه کارنامه و خود ماها موقعی که می‌خواستیم اجرا بریم براشون، من هیچ وقت یادم نمیره وقتی متن کارنامه بنداری بیدخش استاد بیزایی در اختیارمون قرار دادن، چقدر ما در خانشش مشکل داشتیم و چقدر توبیخ شدیم که این متن رو درست بخونیم. و الان برای خود من این مصاحبه مقدار جذاب بود، مرور همه اون خاطراتی که در حدوداً 7-8 ماه دوره بازیگری که گذروندیم و بعدش این استرس همیشگی که در کلاس های پوریا داشتیم به عنوان اینکه ممکنه یک اشتباهی بکنیم و مورد توبیخ قرار بگیریم، ولی برای خود من جذاب بود که استاد خودم روی صحنه ببینم.
بالاخره این همون خیاط تو کوزه است که خدمتتون عرض کردم.
من محمد رضا ایمانیان براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.